بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری فرانسه افزایش برد موشک‌های ساخت ایران را خطر بالقوه‌ای برای اروپا دانست. معاون رئیس جمهوری آمریکا با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. وزیر امور خارجه روسیه روز جمعه با رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی گفتگو می‌کند. ساعت 10 شب به وقت تهران. سلام شنوندگان عزیز، فرار رسیدن سال 1387 رو بهتون تبریک میگم. مانیا منصور هستم و با آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و دیگر نقاط جهان با شما خواهم بود. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز جمعه گفت افزایش برد موشک‌های ساخت ایران خطر بالقوه‌ای برای اروپا محسوب می‌شود. رئیس جمهوری فرانسه گفت مذاکراتی را درباره معاهده‌ای برای منع تولید و گسترش موشک‌های دوربرد و میانبرد زمین به زمین آغاز خواهد کرد. آقای سارکوزی همچنین از تمامی کشورها خواست معاهده منع آزمایش اتمی را به امضا برسانند. وی گفت کشورش تعداد کلاهک‌های اتمی خود را به 300 کلاهک، یعنی نیمی از کلاهک‌های اتمی فرانسه در دوران جنگ سرد، کاهش می‌دهد. تیک شنی معاون رئیس جمهوری آمریکا که در ریاض به سر می‌برد با پادشاه عربستان سعودی ملاقات کرد. مذاکرات آقای چینی و پادشاه عربستان درباره چگونگی یاری رساندن این کشور به برقراری ثبات در عراق و افغانستان و همچنین بهای بالای نفت و امکان افزایش تولید برای کاهش آن بوده است. معاون رئیس جمهوری آمریکا برای سفری 10 روزه در خاورمیانه به سر می‌برد. وی پنجشنبه سرزده به افغانستان رفت. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در ادامه سفر خود به خاورمیانه روز جمعه با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی در کرانه غربی گفتگو می‌کند. آقای لاوروف روز گذشته با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه و خالد مشعل از رهبران حماس در دمشق دیدار کرد و سپس برای گفتگو با اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل به تل آویو رفت. چین با اعزام شماره بسیاری از نیروهای خود به تبت حضور نظامی خود را در این منطقه شدت بخشیده است و می‌کوشد ناآرامی‌های اخیر را خاموش کند. اعتراضات اخیر در لهاسا مرکز تبت شدیدترین اعتراضات در 20 سال گذشته در این شهر بوده است. فعالان سیاسی تبت می‌گویند در ناآرامی‌هایی که از هفته گذشته آغاز شده بیش از 100 نفر کشته شدند. چین شماره کشته شدگان را 13 نفر اعلام کرده است. در همین حال نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در پی ملاقات با دالای لاما رهبر بودایان تبت از جامعه جهانی خواست حکومت چین را به علت نحوه برخورد با ناآرامی‌ها در تبت محکوم کنند. با آغاز بهار و فرارسیدن سال نو مادران 80 از دانشجویان زندانی در اوین سفره هفت‌سین خود را در مقابل زندان اوین پهن کردند. مادران احسان منصوری، احمد قصابان، مجید توکلی، صباح نصری، هدایت غزالی، سعید فیض الله زاده، ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی عکس‌هایی از فرزندان زندانی خود را نیز در کنار سفره هفت‌سین گذاشته بودند.
من سیسان هستم. عیدو به همه شنونده های رادیو فردا تبریک میگم.
به دو گزارش توجه فرمایید. موسیقی درمانی یکی از تپ‌های جایگزین است که شاید بتوان از آن به منظور درمان فراموشی یا تسکین دردها استفاده کرد. امین بزرگمهر.
این روزها تپ و روش‌های درمانی جایگزین طرفداران زیادی پیدا کرده است. ادعی به جای آن که برای درمان سردرد و دیگر بیماری‌های خفیف به داروهای شیمیایی متوسل شوند، قصد دارند با دیگر روش‌ها خود را درمان کنند. یکی از این روش‌ها میوزیک تراپی و یا همان موسیقی درمانی است. بر اساس تعاریف ارائه شده، موسیقی درمانی استفاده از موسیقی برای بهبود وضعیت جسمانی و احساسی و یا حتی درمان برخی بیماری ها توصیف می شود. فرد دور دیده یا یک رقصنده و مربی حرکات موزون می تواند موسیقی درمانی را تجویز کند. دو دوره درمان شامل گوش دادن به موسیقی و یا نوازندگی است. اما موسیقی چگونه بر جسم و ذهن انسان تأثیر می‌گذارد؟ به گفته یه محققان، ریتم و ضرب آهنگ موسیقی باعث ریلکس شدن بدن می‌شود. موسیقی درمانی باعث کاهش ضربان قلب و فشار خون و افزایش قدرت استنباط و یادگیری و حافظه می‌شود. موسیقی درمانی می‌تواند به سلامت ذهن و جسم کمک کند و همچنین شنیدن ریتم موزون و دوره‌ای موجب کاهش تنش و به دنبال آن افزایش قدرت حافظه شود. و اگر این امر با حرکت درمانی یا به عبارتی دیگر رقص همراه باشد، اثرش دوچندان خواهد بود. به دنبال تحقیقات به عمل آمده، موسیقی درمانی با افزایش توانایی برقراری رابطه با دیگران، ایجاد آرامش ذهنی، ترفیع قدرت سخنوری، افزایش حافظه بلند مدت و میان مدت می تواند باعث بهبود فراموشی یا دیمنشیا شود و تا در برخی موارد از موسیقی برای کاهش درد سرطان نیز استفاده شده است. و ما در آخر آن که موسیقی درمانی و استفاده از موسیقی به عنوان یک طب جایگزین عواقب و خطر چندانی ندارد، اما به گفته محققان از آن نباید به عنوان جایگزینی برای طب جدید به منظور درمان بیماری‌های جدی استفاده کرد. و این بدین معنی است که موسیقی درمانان نمی‌توانند جایگزین پزشکان شوند. و در آخر آن که به گفته کارشناسان، پیش از استفاده از موسیقی درمانی مشورت با یک پزشک امری ضروری است.
موسیقی درمانی برای تسکین و یا فراموشی درد، در گزارشی از امین بزرگمهر. درخشش جوانان ایرانی در خارج از مرزهای ایران و به ویژه در کشورهای غربی در سالهای اخیر و در عرصه‌های مختلف حیات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی چشمگیر و قابل تحسین بوده است. یکی از این جوانان هانا شیخ الاسلامی است که در حال حاضر در دانشگاه بیلفیلد آلمان مشغول تحصیل است و طی اقامت کوتاهش در این کشور به خاطر درک فرافرهنگش و توانایی در به تصویر کشیدن آن برنده جایزه شده و به خاطر نبوغش در استفاده از رنگ لقب پرنسس رنگ ها گرفته است. مریم احمدی با این هنرمند جوان گفتگویی انجام داده است که میشنویم.
هانا شیخ الاسلامی متولد 1358 است. در 14 سالگی در کنار درس و مدرسه به شاگردی هانیبال الخاص درآمد و چنان به نقاشی علاقمند شد که پس از گرفتن دیپلم در رشته ریاضی فیزیک به یکباره جهان علم را رها کرد و به هنر روی برد. به دانشگاه سوره تهران رفت و همانجا بود که به گفته پروفسور مارتین دمپر، استاد فعلیش در آلمان، ملودی رنگ‌ها را برای گفتگو برگزید. مارتین دمپر، رئیس دانشکده هنر دانشگاه بیلفلد آلمان، در مقدمه‌ای که بر کاتالوگ نقاشی‌های هانا شیخ الاسلامی نوشته است می‌گوید هانا گشت و گذارش را با رنگ‌های رویایی و نوشته‌های شرقی همراه می‌کند که برای بیننده اروپایی بس دلرباتر می‌شود. و خود هانا می‌گوید موضوع پروژه‌اش به تصویر کشیدن اندیشه مولانا جلال الدین رومی در یک ساختار زیبا شناختی عصر حاضر است. او در پاسخ به این سوال که چگونه میتوان شعر را کشید میگوید
من مدت‌ها سرگرمش بودم که چطوری میشه در واقع یه شعری مثل در شهر یکی کس را هوشیار نمیبینم، هر یک بهتر از دیگر شوریده و دیوانه، اینو چطوری میشه به شکل نقاشی کشیدش که یه اروپایی هم بتونه متوجهش بشه، کسی که مولانا را اصلا هم نمیشناسه بتونه متوجهش بشه. به شکل در آوردن آثار اون کار حقیقتا آسونی نیست، چون این وسط من هم قرار گرفتم، من و دنیای من و چیزهایی که من امروز تجربه میکنم هم هست. یعنی من باید یه پلی بزنم بین زندگی امروزی که خیلی متفاوته با 700 سال پیش و دنیای فکری که مولانا تو اون زمان داشته. من از اون مفاهیم کلی که اون در اواخر عمرش بهش رسیده بود کمک میگیرم، اون عرفانی که بهش رسیده بود از اون سعی میکنم استفاده بکنم.
گفتی که بعد از این پروژه قصد داری در رابطه با بمباران شیمیایی حلب چه تابلوهایی بکشی؟ چطور خودت رو آماده میکنی؟
حقیقتش تمام موضوع حلبچه موضوع زخمه، موضوع رنجه، یعنی یک فاجعه عجیب و غریبیه که در جنگ اتفاق میفته. بچه های کوچیک توی خیابون توی روی زمین خشک میشن. این بدترین چیزی که میتونه توی دنیا وجود داشته باشه. زخم، درد، رنج، همه اینا رو هر کسی تجربه میکنه به نوعی توی زندگی خودش. وقتی که خوب به زخمای خودم نگاه میکنم میتونم ارتباط ها رو خیلی عمیق پیدا بکنم. برای همین نیازی به آماده کردن خودم در حد بالایی ندارم. من کافیه فقط عکس ها رو ببینم، میتونم خودم رو آماده بکنم برای اینکه اون حس رو دوباره بتونم بسازم از طریق هنر و یک بار دیگه نشون بدم که رنج میتونه چی باشه، درد میتونه چی باشه.
رنگ در نقاشی تو و اصولا در تفکر تو چه نقشی داره؟
سوالش خیلی سوال پیچیده‌ایه، خیلی سوال سختیه برام جواب دادنش. میدونید کافیه اون کادر رو ببینی که رنگ‌ها توی در کنار هم دیگه قشنگ جا گرفتن. یه تیکه‌ای از زندگی، یعنی یه صحنه‌ای از زندگی، یک نشستن رنگ‌های مختلف در کنار هم و همون صحنه کوچیک رو مثلا وقتی که همه لباسات روی تخت نامرتب با هم دیگه افتادن و تیکه های مختلف رنگی از جاهای مختلف اومده بیرون، همون رو اگه به چشم زندگی ببینی، رنگای زندگیت ببینی، همون رو بکشی روی بوم نقاشی، میتونی باهاش جادو بکنی. یعنی به تصویر آوردن زندگی با رنگ، چون زندگی همش رنگه. هنر دنیای عجیبیه، یه زبان خاصیه، خیلی باهاش میتونم بازی بکنم، خیلی میتونم زندگی خودم رو یا زندگی دیگران رو از طریقش نشون بدم.
حالا احساسش به هنر و به نقاشی را که از رنگ و نور جدایی ناپذیر است چنین بیان کرده است: از بوی کارگاه های نقاشی خوشم می آید. لکه های کلفت و خشک شده رنگ را روی بوم دوست دارم. من با رنگ زندم. حتی روی ناخن هایم را رنگ می زنم. هر جا که حرف نوعی می شنوم رنگی تازه می یابم. هر بار که بومی سفید می بینم بی اختیار بر روی آن دست می کشم. لحظه های تبلور به هیجانم می آورد. بشر آفریننده برایم حیرت انگیز است. با هنر خو گرفتم. آزادیش را دوست دارم. آزادیش را لمس می کنم. مرزهایش را به اختیار تغییر می دهم. گاهی دستهایم را در گل فرو می کنم. پله‌ای می سازم. گاهی پورتری می کشم. گاه خوابی در دنیای سورئالش، گاه فکری آشفته در دنیای ابسترکتش، گاه زنی برهنه با لبانی سرخ، گاه شهری برهنه با آسمانی سرخ.
گفتگوی مریم احمدی رو شنیدید با هانا شیخ الاسلامی، نقاش موفق ایرانی در آلمان. به چند خبر دیگر توجه فرمایید. شورای نگهبان با درخواست محمد خاتمی و مهدی کروبی مبنی بر بازشماری آرای انتخابات مجلس در تهران موافقت کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، تقی آبادی، بازرس شورای نگهبان در انتخابات تهران روز جمعه درخواست بازشماری آرا را حق قانونی کاندیداها دانسته است. بازرس ویژه شورای نگهبان اظهار کرده است به علت وجود نظارت از جانب شورای نگهبان و نمایندگان نامزدها بر انتخابات، بازشماری کل آرای تهران امکان پذیر نخواهد بود. مهدی کروبی و محمد خاتمی در نامه مشترک به اعضای شورای نگهبان درخواست کرده بودند کل آرای تهران و یا در صورت عدم امکان صندوق‌هایی به طور تصادفی بازشماری شود. سازمان عفو بین‌الملل، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط محمود صالحی، رئیس سابق سندیکای خبازان سقز شدند. در این بیانیه آمده است محمود صالحی که از یک سال پیش به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق قانونی کارگران در زندان به سر می‌برد و از مدت‌ها پیش دچار بیماری‌های وخیم است، اکنون در اعتصاب کامل غذا به سر می‌برد که موجب نگرانی جدی درباره وضعیت سلامتی او شده است. و هزاران تن از زائران مسیحی امروز در بیت المقدس مراسم روز جمعه پاک را برگزار کردند. زائران مسیحی هر ساله در چنین روزی مسیری را در بیت المقدس که با باور مسیحیان عیسی مسیح از آن برای کشیده شدن به صلیب برده شده طی می کنند.
شنوندگان عزیز، این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. خلاصه مهمترین خبرها را تا 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو فردا در ایران بر روی موج متوسط و قوی 1575 کیلوهرتز برنامه پخش می کند. صدای ما در ایران بر روی امواج کوتاه 7520، 7580 و 11840 کیلوهرتز نیز قابل شنیدن است. رادیو فردا همچنین از طریق ماهواره های تلستار، نایل سات، یوتل سات، عرب سات و آسیا سات و نیز از طریق اینترنت 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته قابل شنیدن است. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی www.radiofarda.com دیدن کنید. رادیو فردا، فرستنده ای برای نسل ما.
شما چه فکر میکنید؟ برنامه از رادیو فردا، نظر خودتان را بیان کنید و نظر دیگران را هم بشنوید.
برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2112-2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید. سوال این هفته: سال 1387 را با چه آرزویی آغاز میکنید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 2112-2112 با پیش شماره 422 تماس بگیرید.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با تو با در کنارت تنها ترم همیشه، برو دیگه دروها باور من نمیشه، باور من نمیشه. من خوشی دست داغم تو شمع بی فروغی، کاش از اول میدیدم دروغی تو دروغی، دروغی تو دروغی. من با تو بربست شدم، گریه آهست شدم، برو بخون شناختم از این رو باد خست شدم. من با تو بربست شدم، گریه آهست شدم، برو که خوب شناختم از تو رو باد خست شدم، از تو رو باد خسته شدم. تو عاشق خزونی غروب پشت شیشه، دل بازم از درانه دل سنگی تو همیشه. دنیای من قشنگی، پروانه های رنگی، دنیای تو سیاهی، تو محکوم نیرنگی، تو محکوم نیرنگی. من با تو بربست شدم، گریه آهست شدم، برو که خوب شناختم از دور باد خست شدم. من با تو بربست شدم، گریه آهست شدم، برو که خوب شناختم از دور باد خست شدم، از دور باد خسته شدم. تو پوش گیر زندون، من رفت زیر بارون، من خنده یه بهارم، تو قربت زمستون، تو قربت زمستون. من با تو بربست شدم، گریه یه آهست شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خست شدم. من با تو بربست شدم، گریه یه آهست شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خست شدم. من با تو بربست شدم، گریه یه آهست شدم، برو که خوب شناختم از دور و باد خست شدم. من با تو بربست شدم، گریه یه آهست.
تازه ها از رادیو فردا. رسانه ها
شواهد زندگی بیرحمانه ای که کارگران مصر باستان هنگام احداث بناهای به یاد ماندنی فراعنه متحمل می شدند توسط باستان شناسان کشف شده است. بقایای اسکلت های شهر گمشده ای در بخش میانی مصر حاکی از آن است که بسیاری از مردم این شهر در سالهای نوجوانی جان می باختند و زندگی پرمشقتی داشتند. بسیاری از آنها از جراحات کمر، تغذیه بد و رشد ناقص رنج می بردند. یک مطالعه تازه حاکی از آن است که داشتن یک زندگی بی تحرک ممکن است انسان را از لحاظ ژنتیکی زودتر از موعد پیر کند. مطالعه دوقلوها نشان داد کسانی که در وقت آزاد خود فعالیت جسمانی دارند ظاهراً از لحاظ ژنتیکی جوانتر از همزادان خود که زندگی بدون تحرکی داشتند بودند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.